آزاد، یعنی نه در اروپا، نه در کشورهایی که شما مثال زدید و نه در کشور اسلامی ایران این قابل قبول نیست.
ممنونم. حالا ما از بحث یارانه‌های انرژی و اصلاح ساختار یه مقداری دور شدیم. من فقط یک سوال بکنم راجع به بحث یارانه‌های انرژی، اگر دوستان نکات دیگه هم در موردش دارن بفرمان تا وارد بقیه بحث بشیم. ببینید بحث یارانه حامل های انرژی آقای دکتر زمانیان یه نکته خیلی مهم داره، همیشه داشته، و اون هم بحث اقتصاد سیاسی موضوع است. بالاخره دولت ها باید حاضر بشن هزینه سیاسی اصلاح قیمت های انرژی رو بپردازن. دولت قبل بالاخره به این نتیجه رسید که پرداخت این هزینه جز با بازتوزیع ممکن نیست، یعنی من اگر بازتوزیع نکنم امکان انجام این کار وجود نداره. دولت فعلی نه حاضر بازتوزیع بکنه، نه حاضر به نوع دیگه‌ای هزینه سیاسی این رو بپذیره. تلاش میکنه تقسیمش کنه، به دوش مجلس بندازه، مجلس نمیپذیره یا میپذیره یا بره تو سران قوا تصویبش کنه. بالاخره چیکار باید کرد که دولت بپذیره هزینه سیاسی این رو؟ این موضوعی که فکر میکنم یکی از مهمترین موانع اصلاح ساختار یارانه ها، لااقل اون بخشیش که امروز قابل اصلاح هست، یکی از مهمترین موانعش به نظر میرسه که این قضیه است.
من چند تا نکته رو تیتروار عرض بکنم. به نظر من همین بحث‌ها و کارهایی که رسانه میتوانه انجام بده، یعنی فرض کنیم دولت این هزینه سیاسی رو نمیخواد، یعنی این رو به عنوان یک هزینه اجتماعی سیاسی میبینه. اگر مردم روشن بشن، من خودم چند تا از این مناظره و برنامه‌های تلویزیونی رو میدیدم که مدت خیلی خوب انجام میشد، میدیدم آخرش تو نظرسنجی‌ها تا حتی بالای 90% مردم موافق این بودن که ما میتوانیم با همین توزیع برابر، یعنی با این موافق‌تر بودن. به نظرم اولا روشن کردن جامعه مسئله مهمی است. یکی دو پدیده مهم هم هست. ما این موقع بحث مطرح می‌کردیم که قیمت‌گذاری مثلا برابر فوب برابر، من اساسا امروز به این جنبندی رسیدم. اساسا یکی از اون همون منابع رانتی هم که آقای دکتر در مجموع به درستی فرمودن، اساسا پدیده قیمت‌گذاری است. خب ما باید نظام یا انرژی و نظام کالایی خودمون رو تبدیل به الگویی بکنیم که در او قیمت در بازار مشخص بشه، نه اینکه سر سال یه داغایون بشینن بگن. مشکل به نظرم هدفمندی هم همین بود که گفت ما این قیمت رو یواش 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 ببریم بالا. البته اون روز شاید بهتر از این کسی نمیتونست فکر کنه. امروز بعد بگیم قیمت رو یه بازاری درست کنیم، قیمت خود به خود درش تعیین بشه.
اگر این اتفاق بیفته
به طور مثال به طور مثال حالا یه مدل خیلی سادهش رو عرض میکنم که این مدل اتفاقا مشکلات اقتصاد سیاسی هم حل میکنه. همون مدلی که پیشنهاد شد، نمیخوام عین اون رو فقط تکرار بکنم، که مثلا به آدم در مورد بنزین سهمیه‌ای به افراد داده بشه،
این به جای خودرو به افراد سهمیه
افراد داده بشه. لاجرم باید بازاری شکل بگیره که این بازار هم قابل طراحی هم شده، پیشنهادات خوبی هم در موردش مطرح شده، که این سهمیه اونجا معامله بشه و آدم‌ها اتفاقا دیگه اونجا می‌بینن من یک لیتر سهمیه دارم، این رو به شما فروختم و پولش رو گرفتم، اصلا دیگه دولتی این وسط وجود نداره و این بازار خودش بسته به شرایط عید نوروز، فصل مصرف، فصل کم مصرفی، قیمت درش تعیین میشه. و اتفاقا وقتی قیمت میره بالا در اون بازار، یه عده منتفعینن، یه عده متضرر، یعنی همیشه اتفاقا جامعه کلا استضرار. ما الان یه جوری شده، ببینید ما اگر سازوکار درست طراحی کنیم در همون هدفمندی، دیدیم که واقعا شد، کسی باور نمیکرد اون اتفاق بیفته. ما امروز اینجوری میگیم دولت قیمت گذار اگر 1000 رو بکنه 1100، همه نگاه میکنیم ببین 1000 میخواد بکنه، همه موضع میگیریم. اما این موقع یه بازاری طراحی میشه، من به شما میفروشم، اگر 1000 بشه 2000 هم حداقل یکی احساس برد میکنه. یعنی مسئله طراحی درسته. من یه گزاره کلی در این مورد عرض بکنم. بعضی وقتا شاید یه موقع نگاهی وجود داشت که ما وقتی میگیم باز توزیع منابع سوخت و بنزین، یه بخشش، نمیگم همش، یه بخشیش، این رو از روی ناچاری داریم میگیم، حالا چون مردم زیر بار اصلاحات نمیرن، حالا یه باجی باید بهشون بدیم، وگرنه دولت اساسا کار درستی نه بره اینها رو صرف زیر ساخت ها و فلان و اینها بکنه، آموزش رو نمیدونه. اساسا این مسئله غلطه. ما در اقتصاد دو وظیفه به شکل بنیادی برای دولت قائلیم. میگیم آقای دولت، جایی که بازار کار نمیکنه، برو خودت خدمت ارائه بده، برو خودت فعالیت کن. مثلا در حوزه دفاع و امنیت همه جای عالم میگه دولت باید این خدمات رو ارائه بده. اما یه جایی که بازار کار میکند، جایی که بازار کار میکند، اگر خواستی مشکل فقر رو، نابرابری رو حل بکنی، دیگه اونجا که بازارش داره کار میکنه، راهش اینه برو پول بده. این بحث درآمد پایه همگانی، یو بی آی که تو ادبیات های اقتصاد میدم خیلی جدیه، داره همینو میگه. ما اساسا به همین خاطر معتقدم اساسا پول دادن اصلا کار غلطی نیست، کار درستیه، حالا با شرایط خودش. ما مشکلمون این که هر جا دولت میخواد معضرف، یعنی یه جای دخالتش درسته، دفاع و امنیت و اینها رو که باید فراهم بکنه، مشکل ما اینه که دولت فکر میکنه که هر جا باید یک فکری با حال رفاه مردم فقیر بکنه، باید برون وسط دستکاری در قیمت بکنه، میره گوشت و میخواد 4200 بکنه، انواع مفاسد ایجاد میشه. همیشه هم یه بهانه‌ای دارن، میگن ببین بازار خوب کار نمیکنه، گوشت شده کیلویی 100,000 تومان. من در واقع میگن پس ما باید بریم دخالت کنیم، گوشت رو به زور بکنیم 50,000 تومان. من عرضم اینه که اتفاقا بازار که خیلی خوب داره کار میکنه، وقتی همه چیز شده 3 برابر، دلار شده 3 برابر، چیز شده، وقتی گوشت هم میشه 3 برابر، این که نشون میده بازارش اتفاقا داره درست کار میکنه. تو جای دیگه یه کار خرابی کردی که این بازار قیمتو 3 برابر کرد. خب حالا میخوای مشکل حل بکنی؟ میفهمم که یه عده فقیرن، بحران کالری پیدا کردن. اساسا توصیه علم اقتصاد به بازار گوشتی که خودش خوب داره کار میکنه، مثلا حالا فرض کنیم، اینی که اگر میخوای مشکل رو کنی، برو مردم پول بده یا چیزی شبیه پول بده،
حمایت کن،
یا حمایت بیگارنی. اساسا اینجا دیگه اون تجهیزاتی که برو زیر ساخت بساز و نمیدونم آموزش بده، مسئله این نیست، بابا طرف غذا نداره بخوره. و این بخاطر من نکته‌م این است که این بحث اصلاح نظام یارانه انرژی که یه مدل خیلی استاندارد به نظر من و قابل پیاده سازیش، همین توزیع بخشی از سهمیه، نمیگیم همه نفت و گاز مملکت رو، بین مردم و اجازه مبادله دادن بین اینهاست، چند خاصیت داره. یک، بحران کالری رو لااقل برای بخشی از مردم رفع میکنه. دو، دست دولت رو از بسیاری از مداخلات کم میکنه. اجازه میده قیمت گذاری تبدیل بشه به فرایند پویا و منطقی تعیین قیمت در بازار. دولت و مجلس قیمت گذار دیگه نداریم. اون موقع دیگه سر سال اگر ما تورم 10% داریم، اتوماتیک قیمت سهمیه بنزین و بنزین هم 10% افزایش پیدا میکنه. اتوماتیک اون خانواده فقیری که داشت یارانه مثلا معادل 100,000 تومانی میگرفت، اتوماتیک میشه 110,000 تومان، چون اون کالاش به قول ما رو با تورم چیز میشه.
این منابع هم بین مردم میچرخه دیگه، خارج نمیشه. یعنی کسی هم که ماشین نداره بنزینشو میفوشه، اون که ماشین داره.
حالا این وسط یه صرفه جویی هم ممکنه حاصل بشه، چون تا حالا الان داریم همینجوری میریزیم. 100,000 لیتر مصرف میشه، اگر به خاطر این اصلاح 80,000 لیتر مصرف شد، هم مردم منتفعن، یه 20,000 لیتر هم میمونه که دولت میتونه صادر کنه. یعنی بازی برد برد برای همه. و
خصوصا الان که تولید بنزینمون هم خیلی افزایش پیدا کرده. اگه اجازه من یه نکته بگم تو این زمینه، اون لایحه هدفمندی که داشت میرفت سال 89 برای مجلس، قرار بود اولش اون چیزی که دولت ارائه داده بود 65% اون منابعی که ایجاد میشه برای مردم باشه به صورت مستقیم، 25% بره سمت تولید و 15% برای دولت باشه. اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که اگه اشتباه نکنم 50%ش رفت برای مردم، 30% تولید و 20% دولت.
این چیزی که تصویب شد،
چیزی که تصویب شد بعد از سال 89 اجرا شد. اون چیزی که دولت می‌خواست بالایی بود 65 25،
ولی هیچ کدوم از این دو تا سناریو اجرا نشد.
الان که داریم می‌بینیم که الان اصلا چیزه، الان درآمدهای دولت از هدفمندی بالای 140,000 میلیارد تومانه، حدود 40-42 تاشو دارن میدن به مردم. یه چیزی هول و هوش 100 تاش برای دولت، در واقع الان یه سهم 70-30 داره.
یعنی ایرادی این داره. اینو وقتی میگن درآمد دولت از هدفمندی،
درآمد نیست،
میگن 100 تومن بنزین بود، ما الان داریم 1,000 تومن میفروشیم، پس 900 تومن درآمد داریم.
در هم رمی حساب
بنزین 100 تومن نیست، بنزین
1000 تومن هم نیست،
اصلا خیلی بیشتره. با اون منطق هر چه مصرف بنزین بیشتر بشه، درآمد بیشتره، در حالی که ما میدونیم هر چه مصرف بیشتر کمر دولت بیشتر داره خم میشه.
ولی خب فرمایش یه نکته دیگه هم که هست اینه که الان یه بعض ببین هدفمندی یارانه ها به هر حال یه تجربه ای که من نمیخوام بگم تجربه تلخ، چون تلخ نبود، نمیخوام بگم شیرینم کسی فکر کنه که مثلا، ولی یه تجربه به نظر من مثبتی است که الان در اختیار آره مهم، شاید مهم کلمه بهتری باشه، یه تجربه مهم بود که الان در اختیار دولت های ما هست. ببین شاید اگر سال 89 اتفاق نمی افتاد، واقعا دولت بعدی هم جرأت نمی کرد اینو انجام بده، چون یه ریسکی داشت، جسارتی میخواست که الان اتفاق افتاد، و یه تجربه خیلی مهم و گرانسنگی است. به نظر من از این تجربه باید استفاده استفاده کنیم. یعنی اگر الان یه دولتی بخواد، هر دولتی بیاد یه کار جدید کنه در رابطه با یارانه حامل های انرژی و سوخت و اینا، اون تجربه ها رو داره و خیلی این تجربه براش مهمه. میگن همیشه کار اولو که میخوای کنی خیلی سخته، تبعاتش، ریسکش، خطراتش. این تجربه رو به نظر من باید استفاده کنیم و الان کار برامون راحت تره تو موضوع یارانه حامل های انرژی. نکته دیگه اینه که به نظر من هدفمندی یارانه ها به طور کامل اجرا نشد که اون نتایجشو ببینیم. خب این قرار بود تو 3 گام تو 5 گام اتفاق بیفته،
افزایش نرخ ارز خورد و دیگه دولت اجرا دولت نمیکرد که
فضای سیاسی اینا ایجاد شد. به نظر من یه مخالفتی که تو مجلس بود و اینا، حالا بحثش مجزاست، شاید اگر اون به طور کامل اجرا میشد به نظر من خیلی نتایج بهتری داشتیم. چیزی که الان داره اتفاق میفته دیگه واقعا هدفمندی یارانه ها نیست، همون 45 تومن ارزش خودش رو از دست
داد. ما حتی یه دوره‌ای که قیمت نفت کاهش پیدا کرد فرصت اینو داشتیم که قیمت بعضی از حامل انرژی شناور بکنیم. قیمت جهانیش از قیمت داخلیش تقریبا سر به سر بود، میتونستیم اونجا شناورش بکنیم و بگیم دیگه این قیمت برای
چون مثل یه های کوزن تو حالا تو امریکا اینا، من فکر میکنم که موضوع شناور هست حالا با یه درصد چند سنتی. شاید تو ایران، شاید به نظر من، برداشت من اینه که خیلی جواب نده این موضوع شناورش، مردم عادت دارن به اینکه سالیانه قیمت ها تعیین شه و اینا، از این جهت شاید یه خود مشکل داشته باشیم. ولی اینکه این 90 میلیون لیتری که داره مصرف میشه حالا طبق آمارها به افراد اختصاص پیدا کنه، یعنی اتفاقاتی هم افتاد، یه صحبتایی هم شد تو مجلس و اینها، متاسفانه به سرانجام نرسید که بحث 24 لیتر یا 30 لیتر بود برای هر فرد. من فکر کنم تو شرایط فعلی این با یه قیمت پایه حالا چیز، به نظر من تو شرایط فعلی درسته این کار میتونه در رابطه با انرژی حالا به خصوص بنزین این روش و این موضوع.
متشکرم. من یه نکته رو اضافه بکنم به فرمایشات آقای دکتر زمانیان. ببینید پیشنهادی که ایشون میدن مبنی بر بحث در واقع اون بازار آزاد توی فرایند قیمت گذاری، یا اینکه مثلا حالا پدیده های کمبود کالری و ورود به دولت پول دادن، اینها سیاست های کوتاه مدته، یعنی به فراخور اتفاقی که میفته یا اون شوکی که به اقتصاد وارد میشه، خب طبیعتا دولت وارد میشه و یه حمایتی میکنه. اما ما در بستر بلند مدت این به عنوان یک پدیده اپیدمی همچنان در اقتصاد مونده. ببینید ما اساساً با دخالت دولت در فرایند اقتصاد آزاد، یعنی اقتصادی که در بستر خرید و فروش عرضه و تقاضا قیمت در شکل میگیره مخالفیم، برای اینکه رفتارها رو غیر واقعی میکنه. یعنی دولت که وارد میشه چون قدرت داره و صاحب ثروته، هم میتونه از باب تزریق چه در از طرف تقاضا چه از طرف عرضه معادله رو به هم بریزه، یعنی تعادل در اقتصاد رو دچار شه. بنابراین مخالفیم با ورود دولت به بحث قیمت گذاری، مگر اینکه در یک فرآیند کوتاه مدت، حالا اگر یک شوکی به اقتصاد، چه شوک بیرونی چه شوک درونی به اقتصاد وارد شد، خب دولت میاد وظایف حمایتیش رو انجام میده و دوباره ورود میکنه. من الان سوالم از آقای دکتر اینه که ما برای دوره بلند مدت چه سازوکاری می توانیم داشته باشیم، حالا در بستر بودجه و چه در بستر قانون، هیچ فرقی نمی کنه، که دولت خیلی دخالت در اقتصاد نداشته باشه، یعنی بتوانیم بازار و رفتار بازار رو بگذاریم منشأ و مرجع قیمت گذاری ها، چه تو حوزه حامل های انرژی چه حتی سایر کالاها. ها به هر حال منطق اقتصاد میگه آقا من حاضرم انقدر این رو بخرم. بنابراین ما همیشه در یکی از آموزه های ابتدای اقتصاد میگیم قیمت رو تقاضا تعیین میکنه نه عرضه، چون میگه آقا من حاضرم انقدر به این پول بدم. عرضم اینه، ما تو حوزه بلند، در دوره بلند مدت، این سیاست های بلند مدت چه سازکاری برای بحث قیمت گذاری پیشنهاد کنیم؟ همین بازاره رو باید ادامه بدیم یا اینکه نه باید یک شرط خاص بودجه داشته باشیم؟
ببینید من اجازه بدید در حوزه انرژی مثالشو بزنم. یه نکته اول شما گفتید نکته خیلی خوبی بود، ما یه کاری کردیم به اسم خصوصی سازی، اما فکر بعضی وقتا فکر کنید فقط یه مالکیت منتقل شد درست میشه. اگر همه چیز عالم رو من به شما بدم اما بهش بگم اینو باید 10 تومن بفروشی، انگار هیچی به شما ندادم. ایران خودرو رو میگیم مثلا اینقدر خصوصی کردیم 80% اما آخرش قیمت شما داریم میذاریم. ببینید من بزرگترین چیز قیمت گذاری، یعنی مداخله قیمت گذاری به حد اقل برسه، سایر مداخلات در صورت لزوم انجام بشه. یعنی موقعی انحصارگر انحصار رو بشکست، ما حتی ظاهرن داریم در صدر اسلام مداخ تعیین قیمت اساسا نمی‌شده. حتی اگر احتکارگری احتکار می‌کرده، در انبارشو باز می‌کردن، به قیمت روز می‌فروختن، میگن بیا پولتو بگیر. من راستش به نظرم میاد شاه کلید همه حرفام این که شما فرمودید قیمت‌گذاری از دولت گرفته بشه. اما مشخصا در همین بازار انرژی من تصورم بر این، راستش من اتفاقا در نگاه بلند مدتم خیلی باز مخالف این نیستم ما یه باز توزیع نظام توزیعی داشته باشیم، و واقعش این نظام توزیعی اساسا مداخله دولت هم نمیدونم. یعنی اینکه دولت بیاد بگه من به شما مثال عرض میکنم، رو عددش نمیخوام خیلی پافشو کنم، روزی یک لیتر سهمیه بنزین میدم، این رو اصلا مداخله نمیدونم. خب مداخله یعنی دستکاری در پدیده‌ای مثل قیمت، سقف گذاری، کف گذاری، قیمت گذاری، این مجبور کردن به مثلا تقاضا، ایجاد عرضه، تو باید این رو تولید بکنی. اگر من به شما بیام به شما 1,000 تومان بدم، آیا من در بازار مداخله کردم؟ به همین خاطر من این رو اصلا مداخله نمیدونم. و من به نظرم ما تو بقیه کشورها، بعضی میگن که چطور بقیه کشورها این پیاده نمیشه، اتفاقا در بقیه کشورها بحث بسیار داغی شده. مشکلش چیه؟ کشورهای دیگه اگه بخواد این کار بازسازی انجام بدن، باید برن از کی مالیات بگیرن بیان به بنده و شما بدن، چون اینا همین الان نمیدن. مالیات 30% و 40% دارن تو رکودم هستن. حالا تو بخواب یه مالیات دیگری برای اینها لود کنی، و این قدر اتفاقا این کشور ما ظرفیت خوبی برای این کار داره. و باز تاکید میکنم اینجور حمایت ها اساسا مداخله دولت به شمار نمیره. من پیشنهادم اینه که ما از این ظرفیتی که داریم، که یک منبع خدادادی داریم، بسیاری از این مداخلات بیهودهی که داریم خرج میکنیم. عرض 4200 کم حجم عظیمی از یارانه نبود. این تفکر از بین بره که دولت متولی گران شدن 1,000 تومان و 1,000 تومان 500 تومان قیمت پیاز و گوجه و نمیدونم چی و سبزی خوردن مردمه. ما به مردم بگیم آقا ببین من این سهمیه رو به تو میدم، تو این مال تو، قیمتش هم هر چقدر تو بازار میفروشی با تورم هم قیمتش بالا میره. اما دیگه اگه فردا پیاز شد 1,000 تومان شد 1,100 تومان، دیگه نه دوباره یقه من رو بگیر بگم ارزو ببن، کشاورزو بیچاره کن، 1,000 تا مداخله بکن، 1,000 تا امضای طلایی و فساد ایجاد بکن. من بهت دارم این پولو میدم دیگه، فقط بهت تضمین میدم اگر فردا پیاز و گوجه و همه چی به خاطر تورم دو برابر شد، ارزش این کالایی هم که دارم بهت میدم دو برابر شد. این توی بازار مبادله میشه. حتی به نظر ما اگر این کار رو انجام بدیم، آنگاه میتونیم مرزها رو هم دیگه برداریم. اون موقع ممکنه یه عده تشخیص بدن این رو بیان اصلا بخرن برن صادرش کنن. دیگه اسمش قاچاق نیست. قاچاق وقتی که ما سوبسید بهش میدیم، اینو میدیم به خارجی، میشه قاچاق، چون سوبسید کشور داره میره. اون موقع این ممکنه اساسا شما سهمیتون رو بگیرید تو این بازار بفروشیدش و این بازار این رو به خارج از کشور صادر بکنه، و عملا قیمت‌های ما به قیمت‌های منطقه‌ای خود به خود میل میکنه. عرض میکنم مشکل هدفمندی بود، میگفت آقای مجلس هر سال بشین آقای دولت 10% بذار روش، زد در یه نرخ ارزش هم بکن. اینجا دیگه اتوماتیک این اتفاق میفته، میشه یک بازار. دولت هم میتونه بخشی از تولیدات و بنزین خودش هم توی بازار بفروشه،
حتی میتونه رو به کاهش باشه
جان،
حتی قیمت ها میتونه
بله ممکنه و خوبیش اینه که حتی اگر یه موقع بالا رفت، اون پیرمرد روستایی که تو فلان کوچه کشور نشسته اون 1 لیتر سهمیهشو میفروشه، اون هم خوشحاله، یعنی انتفاعی میبره. خب و اساسا عرض میکنم این داستان، این رو من عرض بکنم، حالا خیلی اطاله کلام نکنم، اساسا این که من عرض کردم این که ما مردم یه سهمیه بدیم، یه مبلغی بدیم، این تو ادبیات اقتصاد این اواخر داره خیلی پررنگتر میشه، یک بحث جدی در ادبیات اقتصاد دنیا بحث توسعه فناوری است. میگه توسعه فناوری داره نوعی بیکاری ساختاری رو میاره. تو تا حالا 100 نفر یه کاری رو انجام میدن، امروز یه دوربین داره کار اون 100 نفر رو انجام میده، و اون 100 نفر هم آدمهایی نیستن که بعد 30 سال برن فوق تخصص بشن، برن مهندس بشن، اونا بیکار میشن. خب
نیروکار نسل بعد جاشونو میگیره.
بله نیروکار نسل بعد خودش. و ما به خاطر توسعه فناوری یک نوع تو افزایش بیکاری رو داریم. بعد میگن با این بیکاری چیکار کنیم؟ این بیکاری ساختاری است، به این راحتی قابل رفع نیست. میگن اشکال نداره، توسعه فناوری اینقدر مغروم به صرف است، بیا به اینها یه پولی بده. عرض میکنم تو دنیا خیلی جدی بحث شده، و کسی هم نمیگه 1 روز و 2 روز و 4 روز. خب اصلا بده، فقط نکته این است که مسئلهش تو دنیا اینه که شما بعد از یه پول بگیری فعلا امروز. بعد ممکنه سوال کنیم که خب تا عوض بدیم، برای تا عوض هم بدیم هیچ مشکلی نداره. ممکنه بگیم خب چرا به اون پول داره بدیم، چرا به اون پول داره بدیم. خب من به نظرم اتفاقا اگر نظام مالیاتی ما رو با همه اون پیش‌فرض‌ها اینا درست کار بکنه، اتفاق خیلی مشکل نیست ما بگیم به همه ایرانی همین رو میدیم. چرا؟ ممکنه بگه اون پول داره چرا دیگه بگیره. حالا یا میگیم حقشه، حتی اگر حقش هم نیست یه سهمیه یه لیتری مثلا میگیره میشه ماهی مثلا 200,000 تومان، توی نظام اقتصادی درست او داره ماهی 10,000,000 تومان مالیات میده، یعنی عملا خالص باز دریافت کننده ایم ازش. این مکانیزم عملا باز داره چتر حمایتی میشه برای فقرا، یه بازار خوب ایجاد میشه، دست دولت رو مداخله میکنه، ما میتونیم تا ابد این رو هم ادامه بدیم. یعنی من یه چنین ترسیمی از این بازار بدون مداخله دولت رو، حالا چون فرمودید حالا نمیدونم چقدر پاسخ به اون نکته شما بود، لااقل در حوزه انرژی که این مقوله استراتژیکه به نظرم قابل تصوره.
آقای دکتر مهرپور، من فکر میکنم آقای فرزنده این نکته خیلی مهمی که تو بحث اصلاح ساختاری بودجه هست همون دوتا نکته ایست که بیشتر حالا موضوع بحثمون هم بود، مالیات و یارانه. چرا مالیات و یارانه؟ به نظر مالیات و یارانه یکی‌اند اما دو روی یک سکه‌ن. مالیات چیزی است که می‌دهیم، یعنی در واقع مالیات چیزی است که می‌گیریم، یارانه چیزی است که می‌دهیم. وقتی شما شناسایی کردید که از چه کسی باید مالیات بگیرید، یعنی شناسایی کردید به چه کسی باید یارانه بدهید. وقتی شناسایی، یعنی می‌خوام بگم این خیلی نکته به نظر من حساس و مهمی است. وقتی که نظام مالیاتی ما در واقع شفاف شد، نظام یارانه ما هم در واقع به اون سمت و سوی اصلیش میره. وقتی ما می‌دونیم چه کسانی مستحق پرداخت مالیات هستن، یعنی باید مالیات بدن به کشور، یعنی میدونیم که چه کسانی مستحق دریافت یارانه نیستند. این خیلی نکته مهمیست به نظر من. برای همین تو بحث، حالا به عنوان جمع‌بندی بخوام بگم، تو بحث اصلاح ساختاری بودجه من فکر می‌کنم این سه تا نکته نکات اساسی هست که حالا تا بخشی هم بحث کردیم. یکی موضوع مالیات هاست، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید. من نمیخوام بگم مالیات کارمندا یا کارگرا این مالیاتی که دریافت
میکنن اصناف ضعیف که
بله اون مالیات بر مجموع درآمد به نظر من خیلی نکته مهمیه. اینکه آدم ها یه سقفی بذاریم برای درآمدها، اگر یک درآمدی مثلا زیر 5 میلیون تومان هست انقدر باید مالیات بده، از این رقم بعد تصاعدی بشه، سعودی بشه. اگه این اتفاق بیفته اصلا موضوع چند شغلگی هم به نظر من حل میشه. الان من برای همین میگم مالیات ابزار هدایته و خیلی مهمه. ببین الان یه آدمی 5 داره در واقع کار میکنه، اونجا مشاور سه جا هیئت مدیره از 50 من سال عرض میکنم و مجموع درآمد این 50 میلیون 60 میلیون، اگر مالیات بر مجموع درآمد به درستی اجرا بشه مطمئن باشه این مثلا معضل چند شغلگی هم خود به خود رفع میشه. یعنی اینقدر مهمه. نکته بعدی بحث یارانه هاست. یه رقمی هولوش 900,000 میلیارد تومان یارانه داره پرداخت میشه به حامل های انرژی. و نکته بعد از اون هم تو موضوع در واقع بودجه به نظر من بررسی و شفاف بودن بودجه شرکت های دولتی است که یک حجم مهمی از
بودجه رو در واقع
به خوش اساس
تقریبا وقتمون رو به اتمام. آقای دکتر صدفتی، آخرین نکاتی که اگر به ذهنتون میرسه رو
خواهش میکنم
جملات رو بفرمایید و بچرخید بقیه دوستان هم.
خدمتتون عرض بکنم اون چیزی که به عنوان جمع‌بندی مد نظر قرار داده برای بحث الزامات اساسی
اصلاح
ساختار بودجه، حالا موضوعات که مطرح شد اما دو تا محور دیگه از نظر من باقی میمونه که به اونها اشاره بکنم. یکیش بحث تقویت نظام پایه‌های اطلاعاتی در بحث بودجه، یعنی حالا یا این باید یک خلق نهادی درش صورت بگیره یا یک اصلاح نهادی، یعنی این که به هر حال ما باید فرایند اصطلاحاً تأمین دیتا و اطلاعات برای همون شفاف سازی یا برای کارایی بیشتر ساختار بودجه داشته باشیم. و دومین الزامی که مد نظر هست اینه که سازوکار پاسخگویی دولت هم باید تعریف بشه. ببینید طبیعتاً ما الان توی هر سالی که داریم بودجه رو تصویب میکنیم توسط مجلس به پیشنهاد دولت، اما بعدش هیچ اتفاق نخواهد افتاد. یعنی ما در پایان سال هیچ نهادی یا هیچ مرجعی سراغ دولت نمیره که بگه چه کردی.
محاسبات میگه چه کردی ولی در موردش حکم قضایی نمیشه.
شده رو میبینه تخصیص پیدا کردی یا نه. اما وقتی دولت، ببینید همیشه همینجوره دیگه. حالا یه دوستی داشت یه مزاحی میکرد، میگفت ما رو در واقع این دادسرای کارکنان دولت ما رو صدا کرده بود، میگفت من به ذهنم رسید شاید یکی از معدود جاهای درستی که نامگذاری شده توی در واقع جمهوری اسلامی همینه که دادسرای کارکنان دولته. یعنی اساسا توی نظام بودجه یا نظام دولت اینه که جایی که کار میکنن بیشتر محاکمه میشن، جایی که کار نمیکنه اصلا کسی کاری باش نداره. ولی وقتی ما یک نظام نظارتی داشته باشیم و پاسخگویی داشته باشیم، میگیم آقای دولت چرا اینجا نکردی؟ این چرا این کاری که قرار بود بکنی نکردی؟
بنابراین نکردن بیشتر اساسی
بحث تقویت پایه‌های اطلاعاتی و سازگار پاسخگویی جزء الزامات مهمی است که برای اصلاح ساختار نیاز.
متشکرم. آقای دکتر زمانیان، نکات آخرتون.
من امیدوارم ان شاءالله برای سال آینده اتفاق جدی‌تری بیفته در بودجه.
متشکرم. آقای دکتر مهرپور، نکات آخرتون در مورد اصلاح ساختار بودجه.
عرض خاصی دیگه ندارم. خیلی ممنون از دعوتتون. امیدوارم که در واقع برنامه خوبی بوده باشه.
متشکرم از همه شنوندگان بزرگوارمون به خاطر اینکه امشب همراه ما بودن. تشکر میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. در این لحظه میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم، تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتاً که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشن این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده. یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، هی انتهاییش شده ته، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته. ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم. به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره. لطفاً درست به خواهشن که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفننه که من توی 20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریباً همیشه توی این 10-20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفا، معمولا، قبلا، بعدا و امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما میبینیم، برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفا یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناسازیه به اصطلاح.